بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ملاحظه فرمودید که بحث به اینجا رسید، اگر محبتمون در قلب درست مدیریت نشه قلب ضایع میشه، همینطور که در مثال عرض شد عقل یک استعداد بزرگی است که انسان میتواند چهره حقایق رو به شکل کلی بفهمه. این استعداد بسیار ارزشمندی است که انسان بتونه کلیات این عالم را، که این عالم در کثرت خودش ظهور اون کلیات هست. خوب انسان استعدادی داره که میتونه کلیات این عالم را بفهمه و این جزها رو، حقیقتش رو به شکل کلی بفهمه. نمیگن عقل، بدون عقل انسان گرفتار جزئیات میشه، همواره دلواپس است، سنن رو نمیفهمه، قواعد عالم رو نمیفهمه. بسیار این اضطراب ها به جهت اینه که بشر از جزها نتونسته اون کل را گیر بیاره، چون عقل قدرتش اینه. حالا چنین تحفه بزرگ الهی رو اگه کسی مدیریت نکرد، یعنی مدیریت عقل اینست که هی مواظب باشد اون معنای کلی را که این جزها صورت اونند رو پیدا کنه، حساس نبود، عقلش رو تربیت نکرد، جهت نداد، این عقل که بیکار نمیشینه، که منحرف میشه. مثل چشم است، چشم با خیال آخرش اینا فعالن، نمیشه که چشم باز باشه بگم نبین، میشه بهش بگم چی را ببین چی را نبین، میشه به خیالمون بر خیالمون مدیریت کنیم که یه خطورات منفی که میاد نگذارین جا باز کنه، اما نمیشه که بگم ما خیال نمیخوایم. عقل رو اگر مدیریت نکنیم میشه حیله، حیله‌گرا. این که تعجب میکنین، ببینین این حیله‌گرا چقدر خوب فکر میکنن، چون عقلشون رو به کار انداختن ولی در جهت منفی. یه وقت یه ملتی عقلش رو به کار نمیندازه، این ملت سطحیه. یه وقت یه ملتی به کار میندازه ولی به طور منفی، میگن عقل شیطانی. حالا اصطلاح غربی ها میگن فاووس، اصلا حرفشون اینست که شیطان عقل غرب رو مدیریت میکنه. شما خودتون ببینید چقدر پیچیده است، تمام این لایه های این عقل رو شما فعال میبینید در نظام فرهنگی مدرنیته، ولی با این همه میبینین که این عقل نور نمیده، انسان رو به مقصد که نمیرسونه، چی دورم میکنه، حرف خداشونه. که عقل باید این باشه که ما را منجر بکنه روحمون را به کلیاتی که مقصدمونه. پس حالا که فهمیدیم عقل با اینکه چیز خوبیه اگه مدیریت نکنیم میشه یک عامل زحمت و حیله‌گری های بشر رو به بشر میده، معاویه تربیت میکنه، قلب هم همینطوره. فرق عقل و قلب در لایه هاش نیست، در نوع رجوعشه. عقل رجوع به کلیات داره، مفهومن معنای سنن رو میفهمه. قلب رجوع به حقایق داره، حقایقم کلیست ولی وجود حقایق رو میفهمه. نور جاری در عالم رو اون میابه، حس میکنه. عقل نور جاری در هستی را میفهمه، فکر میکنه. خب اگر عقل رو به کلیات منتقل کردیم، این میشه عقل تربیت شده. عظمتهایی رو شما تو حکمت متعالیه جناب صدرالمتعالی میبینید، اینا بلوغ عقل است. چقدر بشر خوش فکر است برسد به جایی که قاعده کلی تمام مجردات رو درارد که بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس به شیء منها، یا بیاد هویت تعلقی معلول رو نسبت به علت بفهمه. شهید متحری فرمان شگفت اندیشه ای از شگفت انسانی، خیلی قیمتیست. عقل اینقدر میفهمه. خب این عقل مدیریت شده است، چه لایه‌هایی از عالم رو میفهمه. میفهمه که معلول عین ربط به علت است. حالا اگه قلب تربیت بشه، قلب ظرافت بیشتری داره. قلب برای اینکه تربیت بشه محبوب میخواد، محبوبی که برای قلب اوج قلب است معصوم است. حرف ما اینجا بود که همینطور که اگه قلب عقل تربیت نشد زایع بشد، گرفتار انواع حیله‌گری ها میشه، قلب هم اگه تربیت نشه میبینید این جذابیت های دنیای مدرن، خب اینا همش حیله هایی است که قلب منحرف ایجاد کرده برای جذب قلبای منحرف. بحث خوبی داره در اصول کافی. حضرت صادق به هشام میفرمان، یعنی مهاجری که با این دانشمند بصری کردی، که به ثابت کردی که همینطور که ما یه قلبی بدنمون میخواد که تمام مدیریت و احساساتش دست بگیره، امامم قلب جان انسان است. یه مهاجه زیبایی کرد. شما میدونید که چشم دونه همه جا نمیندازید، اونجایی که دل میخواد میندازید. برای همینم بعد ممکنه با رفیقتون صحبت کنید بگه این صحنه را دیدیم، گوی نه، میگه چرا نهیدی؟ شما جوابش رو میدید که آخه من توا حسم به اونجا نبود، یعنی طلب نمی کردم. به قول مولوی میگه که خب اگه یکی فکر گاوی داره، دل گاوی داره، تو بغداد اون روزم که مرکز واشنگتن حالا بوده است، نیویورک حالا بوده است، ببرندش اون نبیند غیر پوسته خربوزه. گاو را آری به بغداد، ناگهان بگذرد از این کران تا اون کران، از همه خوب و خوشی ها و مزه او نبیند غیر قشر خربوزه. خیلی چیز تو بغداد هست، ولی آخه این دل گاوی داره. این دل حساسیت ایجاد میکنه که ما این چشممون چی را ببینه، گوشمون چی را بشنوه. این بحث من نیست، این خودش یه بحث بسیار عالی است در جای خودش. گاهی مثلا میان میگن آقا این جوان این کارو دنبال نمیکنه، وقتی هی میخوان یه کاری کنن دنبال کنه، نمیدونن فایده نداره، این تا دلش رو نیارن در صحنه نسبت به این کار رو هرچی نصیحتش بکنه. میگه من و شما نصیحتامون اثر کرد، توجه‌های قلبی کار میاد. بحثش اینجا نیست، برای همینم خیلی نه امیدوار بشی که با هر حرفی نتیجه میگیری و نه ناامید بشید که فایده نداره. نه، مقلب القلوبی در این عالم هست و مدیریت میکنه. عمده اینه که متوجه باشید که کار را دل میکند همیشه. به قول شهید آبنی رضوان الله تعالی علیه فرماد انسان با عقلش زندگی نمیکنه، با دلش زندگی میکنه. بی خود ما هی میخوایم همه مونا با این عقل رو فقط میشه بهش گفت که اگر دل را افتاد تو کمک ما بکن، کلیات رو به ما بده تا ما معنوس بشیم از طریق قلبش. اینا بحث اصلی من نیست، دارم مقدمه میچینم تا اینو عرض کنم که این دل اگه مدیریت نشه، مثل عقلی که مدیریت نشد هزار تا آتش به پا میکنه، دلم هم این کارو میکنه. و عکسش اگه بخواد مدیریت بشه چی؟ باید انسان معصوم بهش بدید. چرا؟ هم گفتیم هم انشاءالله میگیم. روی یخته بمونیم، متن رو نگاه کنیم، حرف حساسه بسیار. درسمون اینجاست، تغذیه قلب و خیال، این موضوع ضایع کردن عقل و جهت دادن آن برای حیله‌گری بیشتر، موضوع ضایع کردن دل و زیانهایی که در پی دارد، موضوع بسیار مهمی است. من دلم نمیخواد اینجا بمونم چون بحثمون میمونه، ولی روش بمونید. از موسیقی رپ بگیرید و راک بگیرید و بنجه، اینا با کجای وجه انسانها رابطه دارن؟ میبینین که با دل انسانها رابطه دارن. چون ما این دل و خیال را یکی میگیریم، ما صورت به ذات جنبه صورتی قلب میشه خیال. حالا میرسیم، منظور ارزم اینه که شما اگه قلبی را جا قلب نیارید، نمیتونید با عقل قلبا بزنید. بیچاره حافظ چطوری بگید عقل میگفت که دل منزل و معوای من است؟ عشق خندید، یعنی داره جون خوده که یا جای تو یا جای من است. نمیخواد بگید یا جای تو، اینگه داره فکر میکنی. ببینی این جمله اینه که بسیار مهم است که بفهمیم باید قلب و مدیریت کرد. از خودتون، من یه زمانی برام پیش اومده بود، الحمدلله زود حل شد، که پیش خودم میگفتم خب چرا ائمه مثل این ارسطو و افلاطون و ملا صدرا حرف نزدن که آدم قشنگ با صد دلیل ثابت کنه خدا هست، قال قضیه رو بکنه. قال بفرمون با صد دلیل که ثابت کنه خدا هست، مگه نمیشه آدم بدی باشه؟ خائن، جانی، دوز، چپاولا، یعنی اینا که دوزا جانیان دیگه رئیسشون شیطونه. بفرمایید شیطان کدوم را قبول نداره؟ خدا را قبول نداره؟ خودش میگه رب به ما اقویتن خلقتن، میعاد قبول نداره؟ خودش میگه الهی آمن یو بسو. دل اهل بیتی نداره، یعنی انا خیرون من، چون عشق آدم میرسیم، عشق آدم رو بیچاره میکنه، خودی از آدم میگیره. حتی وقتی که عشق جهتش منفیه، اینه که برای من اینجور همی شد که اهل البیت دو تا کار میکنن. اولا دل میارن وسط، در ثانی دل جهت متعالی میدن. ما میخوایم عقل و صرف عقل بیاریم وسط و اون نتیجه رو بگیریم، خب نمیگیریم. نمونهش درسای معارف دانشگاه، خود بندم خب درس دادم دیگه، اینجور نیست که بخوام بگم کار ودیه، اما کم نتیجه است، الا برای اونایی که خودشون دل را آوردن وسط. اون کسی بود خب تو دانشگاه دل را بیاری وسط، مگه جا دانشگاه دل، مگه جاش دانشگاه؟ اصلا عقیم این مادر فرزند نمیزاید اونجا، جاش یه جا دیگه است. همین اولین سوالتون میشه، اگر که بحث دل اومد وسط، بکنه حالا هر پای هر صحبت یا هر جایی میشه دل را آورد وسط. یک نادانی ماست، خیلی حرف است. شاید بگون کجا، شاید انشالله بعدم پیدا بشه جاش، هنوز که پیدا نشده است. حالا این داشته باشیم. و آن عبا، یعنی میگه دل اگه بسداه، و آن عبارت از این که محبت به موجودات محدود را مقصد قرار دهیم، یعنی ضایع کردن دل اینه که محبتمون رو به چیز محدود بندازیم. خود دل نمیخواد، پدر خودشو در میارد برای اینکه بخواد، خب آدم نمیخواد. خودتون اینا رو وقت بگذارید، بذارید ما بریم جلو. و در این حالت هست که عرض شد دل انسان سرخورده و افسرده میشود. خیلی بیش از اینا هست، خیلی بیش از اینا. یعنی شاید من اینا رو شنیده ای، اما حالا حساس نبودیم. حضرت آیت الله حسنزاده حفظ الله می فرمودن که برادر آیت الله طباطبایی ابدا کمتر از سید حسین نبودن. این دوتا مرحوم قاضی فرموده بود اینا از 20 سالگی روحشون برزخی بود. وقت اون یه مرد عجیبی بود است. بعد یک کتاب مفصلی راجع به موسیقی می نویسه. خب آیت الله حسنزاده و اینا خوشحال بودن که آروم آروم این دیگه حالا بیاد وسط و اینا، این یه عالم وارسته یه برزخی راجع به موسیقی. بعدشون می فرمان که در جنبندی به این نتیجه رسیده بود که نه خطرناکست، دفنش کرده بود که از بین بره. رازش چیه؟ رازش نیست که محفله فهم عشق هنوز در عالم نیست، چون اون موسیقی که عشق رو میپرورانه، هم موسیقی اولا میدونیم که مخاطبش دل است، خیال و دل، بعد میپروراند، باید بسیار یک عالم قدسی وسط باشه که این سیرش مشخص شه. بنده نظرم از حق باید بدیم به سید محمد حسن طباطبایی که باید کتابش رو دفن کنه. عرض کردم دوستانی که بحثای فلسفه غربا دارن، کاری که هایدگر هم تو ننوشتن کتاب دوم راجب زمانش کرده است همین معنا رو میده. عجیب است، این مردم عجیب بود است. در این حالت است که عرض شد دل انسان سرخورده و افسرده میشود. این که خستتون میکنم و میخوام بگم که اگه میبینین خبر نیست، بفهمین چی شده است که خبری نیست. این خیلی خودش خوبه است، چه خبری باید میبوده است و نیست. حالا در حالی که در محبت به انسان کامل که آینه تمام نمای حق است، دل در مسیر محبت به مقصد واقعی خود قرار میگیرد. حتما خوندین دیگه، انسان کامل فانی به خود و باقی به حق است. اینا یک کلمه نیست، حق که مطلق است هیچی نمیشه کنارش باشه. پس اگه مطلق است، اگه کسی بخواد کنارش باشه رابطه با حق نداره، اگه بخواد کنارش نباشه باید هیچ باشه. خب اگه هیچ باشه حالا چه کار باید کرد؟ حالا حق چیزش میکنه، میشه فانیز خود و به دوست باقی. این اینا میگن انسان کامل. انسان کامل حق ظاهرش میکنه شخصیتش را. بهش هم میگه ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. پیامبر جان دیگه تو نیستی که نیزه میندازی وقتی میندازی، ما این که میندازی. وقت این آینه تمام نمای حق یه خصوصیات خاص داره. خوب نگاه کنین، اسرار خوبی روشن میشه. میگه وقتی دل حرکت کرد به این مسیر، دل در مسیر محبت به مقصد واقعی خود قرار میگیرد و در مسیری که باید حرکت کند حرکت می کند، تا آنجا که دقت خیال انسان منور به صور معنوی می گردد و به نشاط می آید. بشر امروز نه عموما خیالش با همین چیزا بوده است دیگه، صور معنوی نمی فهمه که از آسمان بیاد. یادتونه مرحوم علامه فرمان که مرحوم قاضی گفتن که در این مسیر که هستید، این چهلهی که نشسته ای، یک حوری میاد سراغتون، محل نگذارید. علامه فرمان که اتفاقا اومد، از طرف راست هم اومد، راست خیلی مهمه، یمینی بوده است، میگه محل نگذاشتم، یاد فرمان قاضی اومدن. بله خب، حالا دیگه این که از طرف چپ اومده راست جلو اومد، ول کنید، اینا میگن صور معنوی. چرا مرحوم قاضی نمیخواد علامه گرفتار صور معنوی بده بشه؟ برای اینکه شب قدریش میخوابه کنه. هرچه در این راه نشانت دهند، گر نستانی به هزانت دهند. حالا یه وقت خودم شب قدر میره یه چیزی بگیره که باشه، یه وقت میره خودشو بده که نباشه. خیلی فرقه که آدم باشه در محضر لقاء الهی. خب وقت پس چه؟ اومد خدمت حضرت سلیمان. خیلی خوب میگه مولوی، نگاه کن، گفت آقا این باد پدر ما رو در آورده است، میان میشیم یه مزبله پیدا میکنیم، ایش یک باد میان از بسات ما رو میزنه. گفتن خب چی میگه؟ گفت پا شکایت کن. گفت خب سب کن تا باد رو بگیم بیا. خب چیا باد رو بگیم بیا؟ و بالاخره در محکمه عد باید که دوتا به اصلا با هم باشین تا ما قضا. گوه هرچی بدبختی از اصلا همین باده که نمیشه، که ما چه کار کنیم؟ تو که اینجوری هستی نمیشه ما به اون به اصلا عدالتی که تو انتظار داری برسیم. بلکه مشکل خودتی، باید طوری باشی که همین در مقابل باد خودی نداشته باشی، اگه نه هر روز باد جا به جاد میکنه. در حضور یه خودم میخوای باشی؟ در حضور میخوای بری یا خودم میخوای داشته باشی؟ گیر میفتی. دقت کنی، میگه که انسان از طریق نظر به انسانهای کامل به صور معنوی میرسه. ممکن است خب این که کمه است، این شروع بسیار خوبیه، و به نشاط میآید که این نکته بسیار مهمی است و هر اندازه تلاش کنیم تا خیالمان منور به صور معنوی شود. خوب دقت کنید، به همان اندازه احساس میکنین راه ورود به بهش بر جان ما گشوده شده. حالا این نشان ابهامن بگذارین، چون صور معنوی عجیبه که مقامش مقام جمعیست، جنس قدر هست، چون یک شب بیش از هزار ماه جمعش خیلی چیز عجیبیست. اگه کسی نتونه عبور کند از کسرت ها و نسبت ها، درک یک شبی که این همه حقیقت یه جا جمعن، من تنزل الملائکت و ملائکت و روح به چی؟ من کل امر در میاد در اون شب، فیها در کل امر. این یه مقام جمع جمعیست، جنس صور معنوی اینجوریست، همش یه جاست. میخونین دیگه تو بهش، هر میوهی که میخونین همه میوه ها را میخورید. اینا یه عارف بشنوه بلند میشه بشکم میزن، یکی دیگه بشنوه میخوادش حالا ای پس پرتقالم که میخوریم سیبم هست، اون میفهمه دارن با این جمله چی میگن، که عجب، پس همه حقیقت یه جمع است، پس جنسش یه جنس دیگه از شب قدری است در اونجا. و وقت مولوی همین هم میگه آن خیالاتی، میگه آقا تو اگه سیر درست بکنی بتونی به مقام خیالت اولیاء معصوم رو نزدیک کنی، با این خیالتو بپرورونی، اونجا خودش میگه آن خیالاتی که دام اولیاست، یعنی میقاپندشون اولیا را عکس محرویان بستان خداست. وقتی دل را جهت دادی مشخص می شود که باید به کامل محبت ببرزیم، غیر اینه. شما به دلتون یه خود نهیب بزنید آخه این چیه که اینقدر علاقه بهش پیدا کردیم؟ میگه خب باش نمیخوام. بعد به این یه چیز دل بندیم، آخه دیوونه، این هم که مثل همونه. یعنی وقتی دل جهت پیدا کرد سر عقلیت که فقط باید کامل را پیدا کنه. محبت به کامل ورزیدن در موطن انسانی امام معصوم است. من اینا را با فرض این که دیگه عزیزان متن میشناسن خیلی شرح نمیدم. موطن انسانی، موطن طبیعی، موطن برزخی، اینا همش هر چیزی کمال مود در عالم وجود، وجود کامل خداست. در موطن انسانی و انسان کامل امام معصوم است. این در یکی بگه اینا رو بعضی ها که ملتفنده میگن خب حالا یعنی تو میگوی امام خداست؟ امام در موطن انسانی کامل است. خدا در عالم وجود وجود مطلق است. امام که وجود مطلق نیست. کی کسی گفت امام خداست؟ یه محبت بوردیم به اون کامل و کامل در موطن انسانی امام معصوم است. حالا اینجا شه دقت کن، بحث قبلی را میخوان. و از طرفی حرکات و سکنات و سیره و گفتار امام معصوم را میتوانیم در خود تصور کنیم. اینا رو باید ول نکنیم تا مسئله حل بشه. هی ما وسط وقت 20 جلسه پیش 30 جلسه پیش میگفتیم خدایا اینا حوصله کنن تا اونجا که بناس برسیم ما جوابش نبدیم. یعنی من میدونستم اونجا هم شما میگفتید که خب آخه این که هی میگوی به امام امیرالمومنین رجوع کنیم کوش، ما که مالک اشتر نیستیم. خب ممکنه من یه چیزی میگفتم ولی منتظر بودم که شما بیاید اینجا پیدا میکنید. این چند جلسه رو ول نکنید. ببینید وقتی که شما در جان خودتون میگوین عدل مطلق، عدل مطلق که میتونین تصور کنین، عدل مطلق یعنی آقا برای اینی که به چیزی برسم حاضر نیستم یک دانه ساده را از دهان یه مورچه بگیرم. مگه اینه نمیخواید؟ این میشه عدل مطلق. این کیه؟ علیه. جسمن یا شخصیتن؟ شخصیتن. مگه شما حضوری در محضر حق نمیخواید که برسید به اینجا که زعلب وقت نمیگه که آیا پروردگار را میبینی بگوی که مگه میشه خدای ندیده را عبادت کنن؟ میبینم به حقایق ایمان. خب اوج یک انسان مگه این نیست؟ مگه شما مطلوب بدون همین اوج نیست؟ پس شما در واقع با رجوع به امام معصوم در جانتون عالی ترین سلوک ها را میابین. مصداقش امیرالمومنین است دیگه. کی برای بشر امام گم است در تاریخ؟ اون که گم است فوتبالیست گوردون بانکس است. در زمان شما نمیشناسین جوانان یک بهترین به اصطلاح فوتبالیست انگلستان. خب بله گم شد. کو؟ خب یه گوردون بانکس چی بود؟ یه توپ بوده یه پا. خب گم شد. امیرالمومنین ما که یه آدم، یه شخص نیست، یک حقیقت است در جمال یک انسان. که این پیامبر اصرار دارن علی 40,000 سال قبل از آدم به دنیا اومده است، میخوان هزاران هزار حقیقت رو برای ما بگن. بشر امروز اینا رو مشکل داره که نمیتونه جمع‌بندی کنه به امیرالمومنین برسه. چرا نرسی؟ غم خلق خوردن، نصف شب بلند شدن. وقت جالبم هست، الحمدلله همه دونم میفهمید اینا رو. میدونی که مثلا میخونین الان این شبا میگن برادون که آقا ایشون غم خلق میخورد. خب این یکی از وجوه حقیقت انسان مگه این نیست که انسان در ذیل دیانت غم خلق بخورد؟ اینا مهمه. خب این علیه، عشق میریزید یعنی چه؟ یعنی میشناسید میخواییم برسید. همیشه میگن هدف غایت بدون مصداق که نمیشه که. عشق نظر به غایت است، غایت بدون مصداق هم که نمیشه. یعنی شمایی که عشق میریزه برای امیرالمومنین یقیناً امیرالمومنین نمیشناسی، حتی خودتون هم ندونی. یعنی آگاهی به آگاهی دون ندارید، نه اینکه آگاهی ندارید. ملائکه نگاه میکنن به این قلب، قلب نن علوی است، میبرندش بهش. اینجوری ما آدم میگه آخه من چی کار کردم که رفتم بهش؟ نفهمیدی که رجوعت به علیه علیه السلام، اما بود. میگه که اینا رو داشته باشید. میخونم: از طرف حرکات و سکنات و سیره و گفتار امام معصوم را میتوانیم در نفس خود تصور کنیم و سعی نماییم حرکات و سکنات و سیره و گفتار خود را به اون نزدیک نماییم، در حالی که این میشه یا نمیشه؟ خب این میشه. پس اولا امیرالمومنین را پیدا کردیم، داریم بهش نزدیک میشیم. اینا میگیم که باید از طریق امام ما به حب خودمون، به حب به حقیقت دست پیدا کنیم. ادامه بحث همین، در حالی که خدا را نمیتوان تصور کرد، اگرم تصور کنیم که خدا نیست، تا دل را، تا دل از طریق انس با صورت خیالیه او به حرکت درآید. خب حالا چه کار کنم؟ با تصور امام معصوم و توجه به سیره او. همینجا دیگه نباید گیر باشید. اونایی که این جلسات قبلا بودن دیگه، وقتی میگیم که با تصور امام معصوم، نمیگن که ما که زمان امیرالمومنین نبودیم، ما اون امامی که میخواییم بگیم قبل از آدم به دنیا آمده بود. امیرالمومنین رو آدم و نوح و شیس همه بهش متوسل میشدن. این شما تو این فرهنگ همیشه دارید، با امیرالمومنین انس دارید. با تصور امام معصوم و توجه به سیره او قلب و خیال تغذیه میشوند. ملتفت این چرا میگم قلب و خیال؟ قلب اول خیال صورت عدالت محض را میبینه، در تصورش منتقل میشه به حقیقتش امیرالمومنین را، جانش امیرالمومن نمیبینه. بنابراین خداوند نیاز فطری ما به محبت ورزیدن را از طریق محبت به اهل البیت به راه مستقیم سعادت هدایت فرموده است. چون از یک طرف ما نیاز داریم تا به کمال مطلق محبت بورزیم، ما خدا را می‌خواهیم. از طرف دیگر خداوند برای جواب دادن به این نیاز توصیه می‌فرماید به اهل البیت که در موطن انسانی در کمال محضن محبت و مودت بورزید. در موطن انسانی در کمال، و از این طریق عملا ما را در مسیر محبت به خود راهنمایی فرموده است. در ادامه بحث میگه که خب مشکل کجاست؟ میگه مشکل اینجاست که ما حواسمون نیست که این راه رجوع به حق که موانع را آدم بتونه، موانع اخلاقی را پشت سر بذاره، عشق است. یکی میگه چرا خدا میگه که مودت فل قربا، بگید اطاعت از اهل البیت. حالا اینجا روشن میشه، متن نگاه کنید. علمای اخلاق میفرمایند هر چند انسان باید تلاش کند تا رذایل اخلاقی خود مثل ریا و حسد و کبر و حب دنیا و حب شهرت را از خود دور کند، ولی عموماً تا آخر گرفتار این صفات است. همینطور است، میگن تا آخر تو باید مواظب باشی که بالاخره کبر چیزی میان میگن آقاش خیلی قبولتون داشتن دام آدم اینکار بدش نمیاد. خب ناخ یعنی همون که ما حالا میرسیم که باید عکس این باشه. قرآن هم میگه این آیه رو نگاه کنید، سوره یوسف علیه السلام میفرمه و ما یؤمنو اکثرا، میگه ای پیغمبر همه این بچه مسلمان رو نگاه کن، و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. معلومه منظور شرک خفیه، ولی اولیا با دیدن این آیه قصه ها میخوردن. شما میدونید که شرک بالاخره حجاب میاره، حجاب ما رو اونسمون رو با محبوبمون ضایع میکنه. آدم هم که دلش میخواد محبوب داشته باشه تو این دنیا، نمیخواد که زندگی داشته باشه، خب اینجا قصه میخوره. اگه میفرماد که اگر شور محبت به انسان کاملی که در جان انسان افتاد تمام، با این همه میفرماید اگر شور محبت به انسان کاملی در جان انسان افتاد تمام این رضایه و عیبها رخبر میبندن، چون در مودت و محبت خودی برای محبوب نمیماند که بخواهد روی آن حساب کند. در عشق و محبت نظر به خود مطرح نیست تا خودخواهی در میان باشد. عاشق لاابالی است و هرگز رعایت خود را نمی کند. مولوی که میگه لاابالی عشق باشد نی خرد، عقل آنجا می رود سودی برد. بالاخره عقلی نیست دیگه کارش، آدم عاقل عقلی که ذیل عشق نیاد دنبال اینه که بهش بره که جهنم نره دیگه، این که طوری نیست که میگه خب اینه. اما عشق چی؟ عشق که اینا سرش نمیشه. سینه چاک و یک تاز و بی حیا، در بلا چون سنگ زیر آسیا. عموماً کربلا به وجود میاد، لوبه میزنن به امام که آقا اجازه بدین کشته بشی. نه کشته بشین که یه چیزی مثلا یزیدم بیمیره. آقا یزید که نمرد با این کشته شدن، اینا چی پیدا کردن در کربلا؟ خدا کنه که سود جویانه کربلا رو نبینیم. بشر اوجش اینه که بتونه به یه صحنه‌ای برسه که خودش فنای کامل کنه، باقی به اون فنا بشه دیگه. برای همین هم شما در زیارت عاشورا سلام میده این به اصحاب امام حسین. کی سلام میده؟ این زیارت نگه امام باقر تدوین نفرمودند و امام صادق. امام باقر امام صادق سلام بدن به اصحاب کربلا، یعنی به حسین سلام میدن دیگه، اینا یگانه شدن. محبت و مودت به انسان کامل انسان را فوق سودها و زیانها میبرد و خودخواهی او را میسوزاند. به همین جهت رسول خدا صلوات الله علیه و آله میفرمایند من مات علا حب آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین مات شهیدا. شهید میدونی معنی چه؟ یعنی هیچی از خودش فا نگذره. فرمود این حب شهید میکنه آدم را، هیچ میکنه. گفتم برادون اون شخصیت های عجیبی که امیرالمومنین فرمودن اگر که کوه از محبت من بمیره چیزی نیست. این که شخص نیست اینجا، یه حقیقتی است که بله فرمان لتحافت. اگه کوه به محبت من دوچار بشه لتحافت شکافته میشه. بله چون شهادت یک نحوه فناء فی الله هست و محبت به انسان کامل با هر گونه منیت انسان را به مقام فنای از خود و بقای به حق میرساند. اگر کسی میخواهد ریشه شرک خفی در او سوزانده شود و از آثار حب شهرت آزاد گردد باید پای عشق حقیقی را به میان آورد، زیرا در چنان عشقی دلواپسته خود نیست چه رسد به شهرت خود. گفت گر مرید راه عشقی فکر بدنامی مکن، شیخ صنعا خرقه اندر خانه خمار داشت. همینجا هم بگم این شعر اینجا معناش معلوم میشه. این شعر رو از اینجا برداریم متاسفانه یه چیزایی میشه که ما نمیخوایم. این بنده خدا با مثال میزنن تا حرفشون رو بگن. یکی بگه داخل این چرا رفته این آدم به این مؤمنی رفته شیخ صنعا خرقش داده است مثلا به یه عرقخور. و اصلا نمیفهمی حرفاشون را، حالا لاقل نمیفهمی نف نکن. اینا که اینقدر حرف دارن با این مثال ها میخوان حرفش نبزنن. خب بگید حالا نمونش روایت ببینی این عیناً همین روایت امام واقر هست یا نه. میخونیم شعر که معلوم شد میگه آقا اگه دنبال عشقی اومد دل واپس نباش، کیت پشت سر چی میگه دیگه، کار کنم کی چه بگه، تو ذیل شریعت عمل کن. امام ذیل شریعت عمل کردن، دیدیم که خیلی ها باشون نبودن. شما این صحبت امام در بحث کاپیتولاسیون ببینیم، ایشون میگن اونهایی که به من میگن خفشو اینجا هم خفشم. خب شما سوال برات نیست امام عزیز، کیا بهت گفتن خفشو؟ که میگن اسلام رفت ما را اسیر کردن، وقت بلدین اینا قضیه کاپیتالیسم. ولی ببینید چه دل پرغمی دارد. یه جا میفرمان در همون سال آخرای سال 67 میگن پدر پیر شما اینقدر که از دست این مذهبی ها دلخونه است از بقیه دلخون نیست. حالا قصه شو بخونید این دلخونی کجاست؟ بله اینجوریست، کسی که اهل عشق تو کسی باش همراهی نمیکنه، میگن گر مرید راه عشق بی فکره با نگو. حالا این علما ضد دند و نمیدونم همه ضد تو هم روزنامه ضد تو پشت سر امام فهمیدین و برداشتن روزنامه بعد که امام رو تبعید کردن در ترکیه، روزنامه ایران نوشتن که این آقای خمینی با جمال عبدالناصر، او رو جمال عبدالناصر ارتباط پول گرفته که شلوغ کنه کشور ایران. گرفته ایمشم یکی را تو فرودگاه گرفته با چمدون پر پول که برای آقا میورده. حالا اگه کسی بخوای احتیاطه رو بکنه که هیچ کاری باید نکنه. وقتی بحث عشق شده، عشق به اسلام، که دیگه اینجا منظور اینه، این بنده خدا حرف داره، گر مرید راه عشقی فکر برنامه نکن. شیخ صنعان خرقه اندر خانه خمار داشت، یعنی با شاک در میفته معلوم است پشت سرش حرف میزنه. حالا ببین امام باقر چی میگن. این خیلی خدا کنید انشاءالله فرصت کنید من آدرسش دادم، کل این روایت نگاه کنید، فوق العاده از خدا بخواد من یک روز این روایت را یه خورده شرح بدم که دل خودم حال بیاد. حضرت میفرماد این مخاطبشون یکی از بچه حزب الله چمران امام باقر، خرازی امام باقر، یزید ابن جعفی با اون صحبت دارن. میگن اعلم به انک لا تکون لنا ولیا حتی لب اجتمع علیک اهل مصر که و قالوا انک رجل سوء رجل سوء لم يحزن كذلك ولا قالوا انک رجل صالح لم يسر كذلك. فرمان بدون از ما نیستی، لا تکون لنا ولیا، محبت به ما نداری، دلت پیش ما نیست. اگر همه مردم شهر جمع شدن دیگه این آدم بدیه، آتو ناراحت بشی از ما نیست، برو فکر. و اگه همه مردم شهر جمع شدن دیگه این آدم خوبیه، خوشحال بشی از ما نیست. ببین چی میپرورنه، یعنی مگه غیر این میشه؟ اگر کسی در رجوع به انسان کامل دغدغه خودش رو داره، چی میاد پیش کسی؟ ببینیم چه محبت، چه انسانی میسازد ولایت. وقتی ما نشستیم از دور نگاه میکنیم میگم این که چیزی نیست، خدا میکنه، خدا میدونه ما ده تا مثل این کتاب بنویسیم نمیتونیم این چه قرآن منظورش است بگیم که میفرماد قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فعل قربا. ما فعلش است چه؟ فعل قربا، تمام وجودتون باید محبت بشه، نه ایلن قربا، نه به سوی حسین، یعنی کربلا. این آیه یعنی کربلا، هیچی دیگه هم نیست. یعنی این منظور این که میگه اگر میخوایی که آزاد بشی از این اخلاقیات، دیدین شب عاشورا حضرت فرمودن هر کس بدهکاری دارد حق کسی پیشش است برد از این اردوگاه بیرون. نمیشه، نمیشه، چون نمیتونی، چون یکی دیگه داره اینا میکشه. خودش هم نخواه بدهکاری، یعنی چرا خود پاک نکردی اومدی؟ که میگن واجب است اگر پول داری و طرف از طلبکاری واجب است پولش بدی، والا بعد میدم ببینید چقدر دین ریشه داره در حقیقت. حرفم اینجاست که پس انشاءالله عنایت بفرمایید این رجوع به انسان کامل در صفحه 252 بود تغذیه قلب و خیال، هیچ راهی دیگه هم نیست. نه حاشیه‌اش است. من فرصت رو دیدم مفیده که در ذیل همین بحثمون یک نحوه رجوعی که اولیا به شب قدر کردن رو متذکر بشم که در ذیل عشق فقط ممکن است و عشق به اهل البیت، و در ضمن انشاءالله متذکر بشیم که این رجوع باید چطوری باشه، چه مقصدی توش باشه. دوتا چیز دیگه، اولا چطوری باشه و چی را دنبال کنیم که در به در نشیم تازه شب قدر. من تعجب میکنم بعضی ها دلواپسن، میگه شب قدر دلواپسید، مثل اینه که یه سفره خیلی عالی انداختن، میگن بفرمان بادم دلواپس. خب دلواپس نه، خب سفره انداختن، خب بیاد بشین بخور دیگه. حافظ گزارش میده، خیلی خوب گزارش میده، بلد این گفت دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادم. دقت کنین معنیش اینه و از قصه یعنی غم دوری از حق تمام شد، و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادن معنیش رو دارید. به 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 این جمله، بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردن، باده از جام تجلی صفاتم دادن. یه خود دقت کن، میدونی که ذات که تجلی کنه دیگه انسان خلاص میشه، چون در مقابل ذات حق میشه تو هم باشی. میگه شبقت تا اینجا ما را جلو برد، بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردن، ذات حق جلوه کنه. تعجب نکنید، امام ما بحث کردیم تو آنگاه فعالیت فرهنگی، حضرت امام میفرمان که بی خود میگن اینا که میگن ذات، آدم نباید به ذات فکر کنه. بعد اونجا میفرمان کنه ذات منظور است. بحث شده از تو 40 حدیث، بحث باب تفکر کتاب، یعنی اون قسمت تفکر اونجا بحث میکنن. منظور نه، خودتون در دعای صباح میخونید یا من دل علی ذاتهی به ذاته، ای خدایی که با ذاتت من رسوندی به یه جایی. حافظ اینجا میگه آقا میدونی با من چه کار کردن شبقم؟ بی خود از شعشعه پرتو ذات، از خودم گرفتندم. با چی؟ با تجلی پرتو ذات. او وقت الله اکبر، این مرد کجا رسته است در این تفکر. بعد میگه حالا که به حق باقی شدم، از خود فانی شدم، حالا صفاتش تجلی کرد. این صفاتیه که امیرالمومنینی شد. ببینیم دنبال شعر را، باده از جام تجلی صفاتم دادن، یعنی حالا صفات تجلی کرد. حی قیوم سمی، یعنی شب قدر از خود بی خود بشی، به حق باقی بشی، او وقت اون جناجیه دعای جوشن، یعنی در حق هو السمیع هو العلیم، امین و هرچی که هست. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر، که این تازه براتم دادن. تازه برات یعنی حیات نوی، یه حیات دیگه ای شد. این که من این تیکر انتخاب کردم برای که ببینید بناس ما در شب قدر یه افق نورانی دیگه ای نسبت به عالم پیدا کنیم. خب خدا هم که علکی نمیگه که بعد از این به 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 این دیگه زندگیش شروع کرده. بعد از این روی منو آینه وصف جمال، که در این جا خبر از جلوه ذاتم دادن. میگه بعد از این دیگه من بودم و معاشقه با حق، جلوه حق در وصف. بعد از این روی منو آینه وصف جمال، همه عالم شدن چی؟ نمایش حق. آدم شب قدرش فرداش این باشد که عالم محضر خداست و ما باید حق ببینیم در عالم، که در آنجا خبر از جلوه ذاتم دادن. عجیبه جناب مولوی، اینا عجیبن، به هم ربط دارن اینا، من یه نگاهن هر کدوم گزارش اون حقیقت رو میدن. مولوی در دیوان شمس اینجوری میگه، میگه تا نقش خیال دوست با ماست، ما را همه عمر خود تماشاست. اون گفت چی؟ اون گفت که بعد از این روی من و آینه وصف جمال. حالا این میگه آقا ما خدا را پیدا کردیم در شب غم. خودش حالا میگه که چطوری پیدا کردم. میگه حالا که پیدا کردم رجوعم معلوم شد. شما شب غم میگه چی میخواد؟ میخواد که آقا افق نگاهتون عوض بشه. تا نقش خیال دوست با ماست، ما را همه عمر خود تماشاست. به 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 این زندگی که خدا میدونه یه حرف هست. مولوی یه جا میگه آقا کمال عارف اینست که چشم بشه، فقط چشم بشه نگاه کن. به جای اینکه دنبال رزق بدوی رزاق رو میبینی پلوده، به جای اینکه دنبال آبرود بدوی ان الله یدافع عن الذین، میگه خدا چه کار کنم فقط تو رو نگاه میکنم. عبودیت میگه جز اینست که بقای الهی را تمرین بکنیم. انشاءالله اینا امیدواری هست، البته منم که دارم میگم دارم فقط امیدوار میکنم خودم. و من همینجا تذکر بدم، ببین آقا اگه به شما بگن که فردا یه بارون حسابی میاد، بارون نیسان یعنی بارون بهارانه، شما چه کار میکنیم؟ شما کاسه دو برمیداشه. نگفتن که شما بارون درست کن که میگوید با این شب قدر ما چه کار کنیم. بابا میگن همه چه آماده است، برید بگون که خدای ما اومدیم. من تعجب میکنم اینجا دلواپسی داره یا خوشحالی داره؟ باید خوشحال بشی باری هر کار ازت میاد بکنی. متنم باز ادامه میدم، آنجا که وصال دوستان است، میگه شب قدر وصال دوستان است، والله که میان خانه صحراست. همه جا افق شده است و همه جا حقیقت ظاهر شده است. وانجا که مراد دل براید، یک خار به از هزار خرماست. یعنی میخوان دل به تو بدن، مراد دل مراد دیگه، حالا هرچی میخوا بشه. دل واپسی و محرومیت اینا اونجا نیست. چون بر سر کوی یار خسبیم، بالین و لحاف ما سریا عالم غیب و معنویت. میگه ما آمدیم در کوی یار به خسبیم، حالا دیگه همه ی عالم رو جلومون گذاشتن. چون در سر زلف یار پیچیم، اندر شب قدر قد ما راست. کم نداریم که چون در سر زلف یار بچه. همین که ما قد به حمدالله میدونیم آقا این شب خبریه و ما اومدیم، مگه خودشون بر اساس قلب ما به ما چیز نمیدن؟ خدا لعنت کنه دینایی که شیطان رو پرورش میدن که ما رو بترسونه. عرض کردم تو این کتاب بسیار خوب روح مجرد، مرحوم آقای مرحوم حداد عادل دعوا میکنه با یارو، میگه چرا مردم میترسن؟ آخه میگفتن آخه مواظب باشین دور خانه کعبه که میگردین، حواستون خیلی جمع باشه، نه این پهلو دست چپتون جابجا نشه اینا. بعد آقا میگه آخه چرا مردم میترسن؟ اومدن اینجا با خدا ملاقات کنن، تو مش ترسوندیشون. آخه ما که شب قدر نباید بترسیم. شب اصلا ای باد خاران اصلا، چون عکس جمال او بتابد، کوهسار و زمین حریر و دیباست. همه چی به زیبایی داره تبدیل میشه. آن نکته که عشق او در آنجاست، آن بالاخره شب قدر مگه عشق خدا به بنده ها نیست؟ ببین چقدر قشنگ. شما دلواپسی که خواهش میکنم دقت کنید، میگه گاهی آدم دلواپس نکنه شب قدر به ما محل نگذره. خب اگه محل نمیگذاشتن که میخوابیدی مثل خیلی ها، پس هم که نمیخوابی محل میذارن. ای نفس خرم باد سبا، خدا رحمت کنه سعدی را، از بر دوست آمده ای مرحبا. یعنی شب قدر کی برام آورده؟ ائمه. از کجا آورده؟ از خدا. یعنی خدا خبر داده است که آقا ما رفیق شما. مگه نگفت اه به تو؟ اول گفت اه به تو، وای خاک تو سرم، گفت اه به تو بریم بیرون. بعد پیغمبر فرستاد که نه بیاید. مگه این شب قدر ما روانچه که بلدیم که هم آیه قرآن هم رفت. ای نفس خرم باد سبا، از بر دوست آمده ای مرحبا. بر سر خشمت هنوزان حریف، هنوز میگه اه به تو. میبینی که نه، پیغمبر فرستاد، شب قدر فرستاد، به شب قدر بیاید تا با ما مرتبط بشین. پس معلومه دیگه بر سر خشم نیست، اومده است که رفیق ما باشه. نگاه کنید به این شعر واز شمس تبریز: شب قدر است وصل او، شب قبر است هجر او. درست شد؟ شب قبر از شب قدرش کرامت او، شب قبر است وصل او، شب قبر است هجر او، شب قبر از شب قدرش کرامت او مدد ببرد. خنک جانی که بر بامش همی چوبک زند امشب، شود همچون سحر خندان عطای بی عدد بر بعد. میگن آقا یه شب قبر داریم، یه شب قبر، حالا شب قبر این رو زندگی شب قبر هست. حالا این شب قبر رو باید چه کارش کرد؟ با شب قدر شب قبر رو نورانیش کرد. مثل چی؟ مثل این که شب میری رو پشتمون، آهی قدیما مثلا میرفتن میزدن مثلا به بام یارو، بار یارو میگفت آقا بیاییم بستونو برو. خنک جانی که بر بامش همی چوبک زند امشب، شود همچون سحر خندان عطای بی عدد بر عطای بی عدد بهش میدن. من شعر درست نخوندم. شود همچون سحر خندان عطای بی عدد بینن. وقت میگه خلا چه کار کنیم؟ میگه که هیچی، فقط همون کارو که میتونی بکن. امشب شب قدر آمد. دقت کنید دستور خوبی میده. من عرض کردم بارها عرفا راه نشون میدن، گزارش سیرشون هم میدن. میگه امشب شب قدر آمد، خاموش شو و خدمت کن. خدمت در اصطلاح عرفا یعنی عبادت. همیشه مثلا تو منازل و سائره میگم آداب خدمت، یعنی عبادت. امشب شب قدر آمد، خاموش شو و خدمت کن، تا هر دل اللهی زلاح و لهی یابد. یعنی شوق الهی پیدا میکنی. بیشتر به این شهر خوندن: اندر پی خورشیدش، شب رو پی امیدش، تا ماه بلند تو با مه شهرهی یابد. با اون ماه نورانی یک نوع همسنخیت پیدا کند. هم شب قد آشکارا شد چو عید. هم خیلی جمعش خوبه. با یه تعجب نمی کنی، تو زمینی فرشته آسمانی، شب قد این دوتا به هم پیوند میخورن. پس معلومه است میخوان آسمانی کنن آدم را. خیلی هم میان پایین که چطور بشه؟ فرشته میاد پایین که نمیشه آدم بشه. پس فرشته میاد بنده آدم رو فرشته کنی. هم شب قدر آشکارا شد چو عید، هم فرشته با بشر آمیختند، هم زبان همدگر آموختند. خیلی عجیبه این دعاها، زبان انسان فرشته منشیست تا فرشته ها را جلب کنه. هم زبان همدگر آموختند بی نفور. یه فرشته و انسان جدا نیستن، نفرت از هم ندارن. بی نفور این دو نفر آمیختن. نفر یعنی یگانگی. خدا به حقیقت اولیاش، به حقیقت صاحب شب قدر، یگانگی بین ما و ملائکه و روح رو در شب قدر مقدر بدارد. صلی الله علی محمد و آل محمد.